بحثمون در باره بهشت بود و اینکه بهشت محل ظهور بی‌نهایت طلبی انسان هست. خداوند تبارک و تعالی با دمیدن روح خودش در انسان او رو بی‌نهایت طلب آفریده. چون جنس هر انسانی روح خداست، انسان اساساً با چیزی غیر از بی‌نهایت یعنی الله تبارک و تعالی آرامش پیدا نمی‌کنه و غایت انسان هم خلیفت الله شدن هست، یعنی که حق تعالی مربی انسان هست و انسان رو پرورش میده برای مقام خلیفت اللهی. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، منو اطاعت بکن تا تو رو مثل خودم قرار بدم. این شوخی نیست. مثل الله شدن یه چیز فوق‌العاده با عظمتیه. اما کیا عظمت این رو درک میکنن؟ کسانی که خودشون رو به عنوان یک انسان میشناسند، استعدادهای بی نظیر خودشون رو به عنوان یک انسان میشناسند و اون چه که خداوند تشویقشون میکنه براشون رغبت‌آور هست، دلانگیزه. اما اگر کسی خودش رو به عنوان یه زن یا یه مرد مسلمان بشناسه و فهمش از خودش یه فهم جنسی باشه، یعنی یه خانوم یا یه آقا، او به هیچ وجه با آیات و روایاتی که در عظمت انسان هست تشویق نمیشه، برانگیختگی پیدا نمیکنه و اساساً آیات و روایات که برای انسان تنظیم شدن برای او هیچ جذابیتی نداره. مثلا وقتی که در زیارت عاشورا میخونه اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من میخوام به همون مقامی که شما پیش خدا دارید برسم، برای او دلانگیز نیست. 40 سالم زیارت عاشورا بخونه، قندی تو دلش آب نمیشه از اینکه بخواد به مقام امام برسه، در هم درجه امام باشه، با امام مشهور بشه. چون خودش رو یه خانوم یا یه آقا میدونه، خواسته هاشم حتی در آخرت و بهشتم همون خواسته های زنانه یا مردانه است. یعنی از بهشت تصورشم همینه، سطح درخواستاشم اونجا همینه که یه دنیای مستمر بهشت. در حالی که انسان فوق این مقامات هستش. حتی خدا میگه تو منو اطاعت کن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. کی قلقلکش میاد برای این کار؟ کسی که این استعداد تو خودش کشف کرده باشه و معرفت به این استعداد خودش داشته باشه و عاشق خودش باشه. در سایه معرفت نفس اون خود الهی شو دوست داشته باشه، اون کودک عزیز روان که از خدا در وجودش هست و مسئول پرورش این کودک هست، یعنی روح خدا رو عاشقش باشه و او رو همچون عزیزترین کسش بدانه. انسان وقتی که در مقام حیوانی هست، بچه حیوانیش براش عزیزترین کسه، یا همسرش یا مثلا پدر مادرش. اما وقتی یک کسی در مقام انسانی قرار گرفت و فهمید انسانه، اون کودک عزیز روان براش از همه کس بالاتره، از همه کس با ارزشتر، مقدستر و دوست داشتنی تره. و چون اینو دوست داره و عاشق این هست، میخواد این رو حتما، یعنی با هویت کودک عزیز روان از جانب خدا میخواد زندگی کنه. این کودک عزیز روان که از جانب خداست چیه؟ همون نور محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. انسان وقتی خودش رو شناخت، دیگه به عنوان یه خانومی که زن کسی هست یا میتونه زن کسی باشه، یا یه آقایی که شوهر کسی هست یا میتونه شوهر کسی باشه، به عنوان یه پدر که چند تا بچه داره، یه پسر که پدر مادر داره، یه دختر که پدر مادر و خواهر برادر داره، زندگی نمیکنه اصلا. اساسا او تعریفش از خودش این هست که من فرزند اهل بیتم و با هویت فرزند اهل بیتی داره زندگی میکنه و خانوادهش هم خانواده زمینیش فقط نیستن، اونها براش بسیار مهم، دوست داشتنی و مقدس هستن، اما اونچه که بالاتر هست خانواده آسمانیشه. برای همین او در هر بار دلتنگی و زیارتی که با اهل بیت داره، به ملاقات اهل بیت میره، مثل که شما عزیزترین کسی تو بعد از این مدت که میبینی میگی الهی فدات شم، قربونت برم، آنجا من نمی یادم، نفسمی، جگرمی، نمیدونم جانمی، جونم فدات بشه، الهی من قربونت برم، الهی من تصدقت بشم. من آدم با عزیزترین کسش اینو نمیگه. انسانی که با هویت فرزنده اهل بیت زندگی میکنه و خودشو بچه اهل بیت میدونه، خودشو از این خاندان میدونه، چون خدا میگه من تو رو از این خاندان خلق کردم دیگه، ما روح ما رو از این خاندان آفریدم. این شخص برای همین هم هست که دائما دلتنگ ملاقات خانواده آسمانیش هست. برای همین اساسا زیارت، ملاقات، حرم رفتن براش یک امر مستحب نیست، دنبال ثواب نمیگرده، بلکه یک صله ارحامه. شما الان میرید دیدن پدر مادرتون، میگید چی؟ ما بریم ثواب داره؟ بریم دیدن پدر مادرمون ثواب داره؟ بریم دیدن همسرمون، فرزندمون، خواهر برادرمون ثواب داره؟ یا نه میگی دلتنگم میخوام برم، بخشی از وجودمه، میخوام برم ملاقاتش کنم، میخوام برم دیدارش بکنم، کاری با ثواب ندارید. میگی من الان دلتنگشم، میخوام ببینمش، دلم با دیدن او آرام میگیره. خب شما وقتی که میرید زیارت، خب عاشقانه ها باز میشه، مغازله های عاشقانه، حرف های عاشقانه باز میشه، که اینها دیگه توی همین قالب زیارت نامه ها فوق العاده است. اما علتی ما از زیارت نامه ها لذت نمیبریم، یا صرفا چه تعدادی صرفا جملات عربی میخونیم و میایم بیرون، این هستش که ما به عنوان یه خانم و آقا میریم زیارت، نه به عنوان یه آدم، نه به عنوان فرزند این آقا، هم خانواده این شخص. اگر ما فهمیدیم کی هستیم و معرفت نفس پیدا کردیم و این رو باور کردیم که ما از این خاندان هستیم، اون موقع حفظ زدنهای عاشقانه شروع میشه. شما میتونی اون موقع جامع کبیره رو بخونی، با وجود خودت بخونی، میتونی زیارت عاشورا بخونی، از هستی خودت اون کلمات انشا میشه، میتونی زیارت آل یاسین بخونی که کلماتشو خودت داری انشا میکنی، نه که تقلیدی داری یه چیزی رو میخونی. اونجاست که تو وقتی که با معصوم روبرو میشی، دائما این نیاز به قربون رفتن، صدقه سریشون شدن، فداشون شدن و فدا کردن و هزینه شدن و هزینه کردن از سراسر وجودت میباره. الان شما به یه مادر بگو بچت نگه قربونت برم، فدات بشم، عشقمی، نفسمی، یه مادر بچهش این حرفا رو داره میزنه دیگه، یا هر کسی که شما دوستش دارید این حرفا رو میزنید. شما میتونید به یه نفری که یه نفر رو خیلی دوست داره بهش بگو ابراز عشق نکن، نگو دوستت دارم، نگو قربونت برم، نگو نفسمی، نگو عشقمی، نگو فدات شم. این حرفا چیه؟ من اصلا نیاز درونی من هست که این کلمات رو به کار ببرم، اساسا تعادل درونی من به ابراز این کلمات هست. اگه نگم اون عشق، اون شوریدگی، اون درجه از حرارت عاشقانه از وجود من خارج نمیشه و جان منو ذوب میکنه. مثل به یه مادر بگی جلو بچت بشین، هیچ کاری نکن، هیچ عکس العملی نشون نده، بغل نکن، نبوس، نوازش نکن، فشارش نده، قربون صدقش نرو، همینجوری سممک بشین نگاش کن. میشه یه مادر این کار کنه یا پدر؟ نمیشه. اگه یه کسی با هویت خانوادگی خودش رفت حرم، اونجاست که میگه به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. چند بار تو جامعه اومده؟ قربونش برم آقا امام هادی، میدونه که روح ما چقدر باید عاشقانه اونها رو دوست داشته باشه، که هر چند لحظه یه بار شما باید بگی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و استاد، جونم، پدرم، مادرم، نفسم، همه کسم فدای شما، تا این روح تو و روان تو این ملاقات آرامش پیدا بکن. قربون اونا برم که چقدر به ما عشق دارن و چقدر برای ما عاشقانه می سرایند. یه صلوات به روح مطهر امام هادی علیه السلام هم بفرستین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. پس ما برای این مقام آفریده شدیم. حالا وقتی که شما آیات بهش رو میخونید، آیات بهش دقیقاً به گونه تنظیم شده که به تو بفهمونه تویی که بی نهایت طلبی، اونجا هم همین میشی، یعنی میرسی به یه جاودانگی، به یه مقام بی نهایت، به خلیفت اللهی که هرچه اراده میکنی همان است. خداوند تبارک و تعالی در دو بخش برای اینکه این حس بی نهایت طلبی ما رو ارضا بکنه جلوه های بی نهایت میکنه. یکی در دنیا جلوه های بی نهایت میکنه که شما اصلا به محدودیت نخوری تو هیچ چیز و کلن اون روح بی نهایت طلب تو سرگردان نباشه، به بنبست نخوره، به یه چیزی که خب همش همین بود، تمام شد، آخرش همین بود، نخوره. تو همه چی خداوند در دنیا به شکل بی نهایت با ما برخورد میکنه که تو اساساً چیزی به اسم بنبست نداشته باشی، مسیر داشته باشی. حالا اینا رو بعد انشالله یادم باشه جلسه آینده توضیح بدم. و یکی هم در نظام آخرت خداوند دائما شما رو در مقابل همه چیز بی پایان قرار میده. عمرت جاودانه، بی پایانه. 80 بار بهت میگه تو جاودانه هستی، عمرت به اندازه عمر منه، تا اون حس بی نهایت طلبی تو کور نشه و بدونه که تو یک مسیر بی نهایت داری. بهشتی که بهت میده به اندازه همه آسمان ها و زمینه، برای اینکه باز تو هیچ وقت به محدودیت نخوری. و نعمت هایی که در اختیارت قرار میده، نعمت هایی هستش که از نظر تنوع هیچ وقت تمام نمیشه، از نظر نوع و شکل و اندازه میگه هرچی خودت بخوای، هرچی تو بگی. یه بالاتر از اینه، خدا انسانو ببره بهشت بهش بگه هرچی تو بگی. لهم ما یشاؤون، هرچی شما اراده کنید، هرچی که شما اراده کنید همونه، هرچی بخوای، هر مدلی، هر به قول ما ها هر سبکی، هر اندازه‌ای، هر شکلی میخوای بشه. پس ما دائما چه در دنیا و چه در نظام آخرتی با ظهورات و جلوه های بی نهایت سر و کار داریم. تا خسته نشیم، تا شاداب باشیم، تا لذت رشد بی نهایت رو ببریم، تا محدود و کسل و خسته و سرخورده نشیم، تا به بنبست نرسیم هیچ وقت. هم در دنیا خدا برای ما این مسیر رو باز گذاشته که انتها نداره، تو هر چی که دلت بخواد، و هم در آخرت. و جالبه خداوند این جلوه های بی نهایت رو هم برای کافر باز گذاشته که تو هم میتونی تو کفر خودت تا آخر هر جا دلت بخواد بری، هم برای مؤمن باز گذاشته. کلن نومد دو ها اولائه و ها اولائه، میگه ما هر دو گروه رو، چه کافرین رو چه مؤمنین رو، برای اون غایت بی نهایتشون کمک میکنیم. هر که از ما هر چی بخواد، کافر بخواد به اوج برسه میرسونیمش، مؤمن هم بخواد به اوج برسه میرسونیمش، هر کس میخواد هر مسیری رو طی بکنه. خب با توجه به این نکته که عرض کردم، بریم سراغ آیاتی که از قرآن کریم در وصف در واقع نعمتهای بی نهایت بهشت هست. این رو با هم یه چند تا آیه رو بخونیم، چند آیه رو قبلا خوندیم، بعد انشاءالله برسیم به روایت ها که شرحی هست بر این آیات، فوق العاده شیرین و دلنشین هست. اینها همه برای این هستش که بالاخره وقتی معصوم این خدا این همه آیات اختصاص داده، برای که شما بخونید بفهمید، خودتو بشناسید تو قالب این آیات، در آینه این آیات بفهمی کی هستی. تا نفهمی کی هستی، برخوردت با خودت، با خدا، با غیب، با ملائکه، با ائمه، با هر کس دیگری، با همسرت، با فرزندت، با پدر مادرت، با اجتماع، با دنیا، با همه چی قلابیه. این برخوردها توهمی و خیالیه، برخورد حقیقی نیست، برخوردهاییست کاملا توهمی و بی نتیجه. انسان وقتی که میفهمه کیه، در برخوردش با هیچ کس به بن‌بست نمیرسه، به هیچ وجه. اما وقتی نمیفهمه کیه، تو هر برخوردی با هر کس میکنه، چون دچار توهم میشه، چون بر اثر شناخت حقیقی خودش نیست، دائما با زنها و خیالها و گمانهای غلط با خدا ارتباط میگیره. یه خدای قلابیه، یه خدایی که شما بعد از 50 سال که میگی من دوستت دارم، عاشقتم، شهادت میدم که معشوقی جز تو ندارم، تو تنها عشق دل من هستی، وحده لا شریک له، دروغ داری میگی، در حالی که 4 رکعتیت بشه 2 رکعت خوشحال میشی. این خدایی که من وقتی با 4 رکعتم بشه 2 رکعت خوشحالم، خدای حقیقی نیست، یه خدای قلابیه، این خدا که من ردش میکنم، ازش بدم میاد، ازش متنفرم، عرضه نداره حتی منو شاد و آروم بکنه، عرضه نداره از من پشتیبانی بکنه. این خدا خدای حقیقی نیست. من چون خودمو نمیشناسم، خدای قلابی انتخاب کردم. آدما زمانی میتونن خدای حقیقی رو انتخاب بشناسن و انتخاب کنن که اول کیو بشناسن؟ خودشونو. تو تا خود معرفت نفس پیدا نکنی، همه چیزت قلابیه، تا آخر عمر دچار توهمی، تا آخر عمر در توهم زندگی میکنی، همه چیزت با عزیزترین کست، از جمله با خودت که عزیزترین کسی، با خودت هم توهمی زندگی میکنی، بر خودت حتی با خودت هم توهمیه. برای همینم انسان ها نوعا نمیتونن خودشونو به این 3 تا شاخص برسونن، یعنی عشق و مهربانی، بگید آرامش و شادی، هیچ وقت نمیتونن برسونن. چرا؟ چون برخوردشون با خودشون غلطه. چرا؟ چون شناختشون از خودشون غلطه، باورشون از خودشون غلطه. اگه باورت درست شد، اون وقت این آیاتو میخونی، دقیقاً این آیات میره سر جای خودش میشینه و اون کاری که خدا میخواست با تو بکنه، که تو اگه این آیاتو بخونی شاد میشی، قدرتمند میشی، غمهای دنیایی از دلت بیرون میره، اتفاق میفته. اما اگه اینا رو خوندی و همه اینا رو هم داشتی کنارت، ولی دلت پر از غم دنیاست، یعنی هنوز خودتو نشناختی، یعنی هنوز نشناختی خودتو. شناخت شناخت قلابیه. اگه به عشق، به آرامش و شادی نرسیدی، بدون دارید برخورد توهمی با خودت میکنیم. بریم سراغ آیات تا یه مقدار انشاءالله بلکه لذت ببریم و با این آیات انشاءالله بریم بهشت. صلوات خط بفرمایید. در جلسه گذشته سوره تور آیه 17 تا 24 رو میخوندیم، دو سه تا آیهش موند که کل امرئ بما کسب رهین، هر شخصی در گروه مکتسبات خودشه، مکتسبات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا فوق عقلی، هر چیزی که داره به تو وارد میشه از طریق حواس پنجگانه، خیال، وهم، عقل و کشش‌های فوق عقلی، همه اینها جذب تو میشه و تو با اینا اتحاد برقرار میکنی و بعدم در گروه اینها هستی، در گروهشون هستی، یعنی شخصیتت گره میخوره با اینا. اگه الان که اربعینه کسی میگه من نمیتونم نرم، عاشقم، دیوونه شدم، باید برم، واجبه برم، اگه پولم ندارم قرض میگیرم که برم حتما به این معشوقم برسم، اینا که گروه جانش در خیال خودش نیست، جانش در گروه که امام حسینه، جانش در گروه ائمه است، در گروه امیرالمومنینه. این چون تو گروگان گرفته شده دیگه نمیتونه کاری بکنه، گروگانه دیگه، اسیره. چطور در حدیث داریم هر کس که امیرالمومنین رو دوست داشته باشه در به آسمان بهش چی میگن؟ سمیه من احب علیان سمیه فی السماء اسیر الله، هر کس که علی رو دوست داشته باشه، عاشق علی باشه، تو آسمان دیگه اسمش رو صدا نمیکنن، وقتی میخوان صداش کنن میگن این اسیر امیرالمومنین، اسیر امیرالمومنین. خوش به حال یک کسی که وقتی بهشتی ها ملائکه بهش نگاه میکنن بگن این رفته تو گروگان امیرالمومنین شده، جانش در گروه اهل بیته، گروه اصلا، چون چیزایی خورده، چیزایی نوشیده، چیزایی جذب کرده که از عشق اونها که این اسارت، اسارت مبارک براش اتفاق افتاده. پس کل عمر ام به ما کسبه رهین، فرق هم بعضی در گروه جهنمن، یعنی شما 100 تا پیغمبرم که بیاد این تو گروه جهنمه، گروگانه، یعنی همش دوست داره گناه کنه، همش دوست داره شک کنه، همش دوست داره تردید بکنه، همش دوست داره دچار شبهه باشه، از یقین، از فهمیدن بدش میاد، از شنیدن به شدت متنفره. چرا؟ چون در گروه اون کارهایی هستش کرده. شما نها کنید یزید در روز عاشورا به امام سجاد علیه السلام عرض کرد که میشه من توبه کنم؟ این حضرت امام رحمان و رحیمه، اون براش آدم عقده‌ای نیست که بگه نه تو حسین رو کشتی، پدرم رو کشتی، داداشم علی اصغر و علی اکبر رو بی خود میکنی توبه کنی، توبه تو قبول نیست. اصلا اینجوری نیست امام. امام چون خودش مظهر خداست، هیچ وقت راه رو پشت سر کسی نمیبنده، راه رو به روی کسی نمیبنده. امام سجاد میگه بله که میشه، میتونی توبه بکن، دستور عمل توبه هم بهش میده، میگه خب اینجوری توبه کن. ولی یزید چرا نمیتونه توبه کنه؟ بله، چون در گروه گذشتشه. کل امرئن بما کسب رهین، اون گذشته دیگه نمیذاره انتخاب درست کنه، گذشته نمیذاره درست فکر کنه و درست ببینه. مثل آدمای عقده‌ای یا آدمای کینه‌ای که چون کینه تو دلشون هست هر چی بگی نمیفهمه. اونایی که کینه امیرالمومنین داشتن، صدها حدیث از پیغمبر در مورد عظمت امیرالمومنین شنیدن، دلشون صاف نشد با امیرالمومنین. اصلا دلشون با امیرالمومنین صاف نشد. با اینکه پیغمبر میگفت این چنینه، چنانه، چنان، پیغمبر صدها حدیث از پیغمبر عزیزان اهل سنت نقل کردن. چند جلده؟ شما کتابای اهل سنت رو بیایید در وصف پنج تن آل عباد، چند جلده. ولی که کسی، بعضیا نمیتونن اینها رو دوست داشته باشن، عاشق اینها یا مطیع اینها باشن، برای این هستش که اون مشکلات داخلی و گروگان رفتارها، کینه ها و نگاه های غلطی هستش که کسب کردن، اطلاعات غلطی هستش که دارند و بنابراین دلشون پاک نمیشه. انسان اینجوریه. گاهی وقتا انسان با پدرش هم همینجوریه، با مادرش هم همینجوریه، با فرزندش هم همینجوری میشه، خدای نکرده. خب و امددناهم بفاکهتهم و لحم مما یشتهون. قرآن هر وقت مسئله خوراکی رو میاره، لذت خوراکی، ما یه بخش گیاهی داریم که از خوراک لذت میبره، از خوراک لذت میبره، اما خوراک یه کار حیوانی نیست، مثل گاو که دور میخوره، مثلا میخوره فقط، مثل گوسفند، مثل الاغ که فقط میخوره. برای انسان خوردن این حکم رو نداره، اگر خودش گاو و خر و الاغ نباشه، گوسفند نباشه، اگر کمتر از اونو، البته دور از جون گاو و الاغ و گوسفند، خیلی از انسان ها فقط میخورن، یعنی براشون خوردن مهمه. اما اگه کسی انسان باشه، خوردن یعنی رشد، رشد انسانی، خوردن یعنی رشد انسانی. چرا؟ ببینید یه بچه‌ای که مادر به شیر میده، همراه شیر چی رو به بچه میخورونه؟ عشق خودشو، وابستگی به این مادر رو به خودش داره میده. یه پدری که شب تا صبح زحمت میکشه، یه خانواده رو تأمین میکنه، با دادن غذا، تهیه این سفره، مادری که زحمت میکشه این آشپزی رو میکنه، با این غذایی که میذاره جلو همه، عشق خودش، مودت خودش رو به خورده دیگران میده. اگه کسی میشینه سر سفره یه نفر میخوره و اون شخص رو دوست نداره، یعنی اصلا همون دور از جون گاو و خر، از اونا پستره. شما یه کسی که چند دفعه بهتون محبت کنه، بهتون هدیه میده، اصلا هدیه دادن برای چیه؟ هدیه دادن برای این هستش که تو اون شخص رو دوست داشته باشی. لذا خداوند تبارک و تعالی وقتی داره به ما هدیه میده، مثلا گل به این قشنگی رو که میذاره جلوی ما، میگه اینو هدیه کردم برای تو، اینو بافتمش دادم به، دادم فرشته هم برای تو، به خاطر تو این همه گل، این همه میوه، این همه ماهی، این همه ستاره، این همه کهکشان برای توه. خلق لک و ما فی الارض جمیعا، هرچی رو زمینه به خاطر توه. لذا شو اگه سیب و پرتقال و انار و توت فرنگی و گیلاس و آناناس و نمیدونم آلبالو و هندوانه و خربوزه و طالبی و اصلا نمیشم حسابش کرد چند تاست، 7000 رو فقط سیب زده برای انسان، اگه اینو داری میخوری، وقتی داری میخوری باید چی رو بخوری؟ در واقع صاحب نعمت خودتو، عشق این کسی که اینو برای تو به عشق تو زده. ببینید یه موقع است کسی میره برای کسی که خیلی دوستش داره یه ژاکت میخره، یه شال میخره، میگه اینو بخواد، اینو خریدم هدیه به تو. خب این هدیه که داره میده، پیرهن و شالی که داره میده، در واقع با این هدیه دادن داره چیکار میکنه؟ داره عشق خودشو، محبت خودشو به طرف مقابل میرسونه و میخورونه به اون شخص. حالا یه موقع است میگه نه، این شالو خودم برای تو بافتم. دقت کنید، خیلی فرق داره. وقتی میگه شالو برای تو بافتم، یعنی اون موقع که داشتم گره میزدم، گره به گره اینو به یاد تو و به عشق تو زدم، چند هزار گره، و با هر گره تو رو گره زدم به قلب خودم. خیلی معنا داره که میگه این شالو من خودم برای تو بافتم، این دستکشو برای تو بافتم. یه مادر میشینه به عشق یه کلاه، یه ژاکت، یه دستکش، یه جوراب برای بچهش میبافه یا میدوزه. انسان نباید مثل حیوانات باشه. انسان وقتی که این داره این سیبو میخوره، این پرتقالو میخوره، باید بفهمه که کی اینو درست کرده، کی داره اینو به خورد من میده. این انگور، این هندوانه، این خربوزه، این طالبی، این همه میوه های خوب، گوشت، سبزیجات و بالاتر اینا نعمت های بخش گیاهی، نعمت های بخش حیوانی، نعمت های بخش فرشته ای، نعمت های فوق عقلی، همیشه خدا داره خودش رو میخورونه به ما، ما رو وسط بهشتش تو دنیا قرار داده و دائما داره به ما میخورونه. ما یه کسی که داره این لقمه رو میخوره، این غذا رو میخوره، آب رو میخوره، میفهمه که این آب چه هدیه بزرگی است که خدا داره به انسان میده، میفهمه این نانی که میخوره چه برکتی است که داره میخوره. بنابراین خیلی فرق هست بین این که یک کسی غذاها رو و میوه ها رو و گوشت ها رو با طعم غذا و میوه و گوشت بخوره، تا یک کسی که غذا و میوه و گوشت رو با طعم خدا میخوره. خیلی فرق داره. یعنی کسی که داره گاز میزنه به یه سیب، به یه پرتقال، میفهمه اگه آدم باشه چی داره میخوره. درسته پرتقال خوشمزه است، سیب خوشمزه است، قهوه خوشمزه است، چای خوشمزه است، شربت خوشمزه است، اما شما اون شخصیت رو دارید میخورید. شما تو خونتون بهترین چای هم که بخورید، بیاید تو بیرون بگن مثلا چای هیئت امام حسینه، اصلا نمیتونی نخوری، ولی اون چای هیئت امام حسین از چای شما چند درجه پایین تره، ولی وقتی میخوریش، چون باهاش چیو میخوری؟ چون باهاش عشق امام حسین رو میخوری، این اون چایه یه مزه دیگه ای داره، اون قیمه یه مزه دیگه داره. یه چیز دیگه است برات. آبی که شما تو حرم میخورید، میفهمی که با آب جای دیگه فرق میکنه. لذا انسان وقتی که غذا میخوره، بچهش رو بغل میکنه، میبوسه، همسرش رو داره، پدر مادرش رو داره، خواهر برادرش رو دارن، دوستانش رو داره، میفهمه اینا هیچ کدوم ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگه تو نمیخواستی اینا هیچ کدوم نصیب من نبودن و مال من نبودن، میشد من از همه اینا محروم باشم، میشد من از دیدن، شنیدن، لمس کردن، خوردن، مزه بردن، همه اینا میتونستم محروم باشم، کما که خب بعضی هم هستن. این تویی که داری اینا رو به خورده برمیدی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بسم الله من اولهی الی آخره، الحمدلله من اولهی الی آخره. ولی کاری که ما هم میکنیم، خب اون حیوانات هم انجام میدن. اما که داشتید آبو میخوردی، یه چیزی میخوردی که داره میره پایین، این بفهم که کی اینو داره تو دهنتو میذاره. اگه اینو ما فهمیدیم که کی داره این آب و این غذا و این شیرینی رو تو دهان ما میگذاره، اون موقع است که با خوردن اون صاحب نعمت هم جذب جان ما میشه، اسیرش میشیم. خب حالا خدا وقتی تو بخش خوردنی ها داره میگه، تو بهش معرفت وجود داره. تو بهش مردم مثل الاغ و اسب نیستن. هرچند اون الاغ و اسب هم ما هم میگیم دور از جون اونا، واقعا میگیم دور از جون اونا، چون اونا هم میفهمن که نعمت خدا رو دارن میخورن. از نظر ما که نمیفهمیم، که اونا میفهمن میگیم نمیفهمن، ولی اونا که میفهمن. خب اون کسی که داره میخوره، هر نعمتی که تو بهش داره میبره، میفهمه که کی داره اینو بهش میخورونه. صاحب نعمت رو درک میکنه، صاحب نعمت رو جذب میکنه، صاحب نعمت با جونش یکی میشه. پس وقتی داره میگه نعمتهای مختلف رو داره میگه، فکر نکنید خدا اونجا مثل اینجا یه قفلتی حاکم است، یه عمر انسان نعمت خدا رو میخوره، کفر میبرزه، یه عمر دست خدا تو دستش باز کف می‌بازه. اینجا طرف نعمت زیادی رو از افراد میگیره، بهشون خیانت میکنه، همه چیشو از افراد دیگه ای داره و به همون افراد خیانت. آخرت اینجوری نیست. آخرت اگه تو بهشت هستن، تو بهشت دیگه خیانتی وجود نداره. اگه داره این نعمت رو از دست این میخوره، میفهمه که چی از این شخص خورده، میفهمه که این شخص چه جایگاهی تو وجودش داره. خب لذا خدا کلمه امددناهم میاره. ببینید، کمکشون میکنیم. امددناهم به فاکهتن و لحم مما یشتهون. ما مدد میکنیم به این بهشتیان با میوه و هر گوشتی که بخوان، و لحمن گوشتی که مما یشتهون، هر چی که اشتها داشته باشن. ولی اول میوه است. این چرا اول میوه است؟ تو آیات دیگه هم انسان تو بهشت قبل از اینکه غذا خور باشه چیه؟ میوه خوره. الان هم اگه ما بخوایم رشد خوبی بکنیم، اگر به میوه بیشتر از غذا اصالت بدیم، خیلی بر بدنمون بهتر استش. ولی با متاسفانه اونقدر که این غذا اهمیت میدیم، غذایی که خیلی هاشون هم سرده و مضر و زیاده روی میکنیم و اضافه وزن میاریم و سرطان میاره برامون و چربی بالا و قند بالا و گرفتاری های بالا. یه با مادر الان میگه به من چیکار کنه؟ بچه هم اصلا غذا نمیخوره. میگه غذا نمیخوره، مثلا اصرار داره بچهش همین غذاها رو بخوره. بابا این بچه الان بذار جلوش، چهار مغز بذار، نخوچی کشمش بذار، بسه دیگه. دو تا دونه انگور میخوره، نیم کیلو انگور معادل یک کیلو پروتئین، مثل یک کیلو گوش خوردی. خربوزه غذاست. حالا فهمودن هندبونه آب، اما خربوزه غذاست. داره میوه میخوره، چهار مغز میخوره، کشمش میخوره، نخوچی داره میخوره. الان چیه یک قاشق درفی دستت با یه بشقاب دنبال بچه میذاری؟ که حتما باید این غذا هرم بخوره. حالا باید این غذای چقدر مثلا میخواد چیکار کنه؟ هر وقت خودش گرسنه شد میخوره دیگه. بچه ها هیچ وقت مدیون شکم، انسان اصلا کلا مدیون شکمش بله نمیشه. ولی خب چیزای دیگه بهش بده بخوره. میوه خورده خوب خوبه دیگه، بسه دیگه، میخواست چی بخوره دیگه. خودمون هم همینطور هستیم. خودمونم اگه میوه خوردیم دیگه خیالمون نباشه. به خصوص مثلا خورما. پیامبر فرمود کسی که خورما نخوره بدنش همیشه گرسنه است. یعنی چی؟ یعنی احساس گرسنگی میکنه؟ نه. وقتی میگه گرسنه است یعنی چی؟ یعنی این بدن مشکل داره، نداره، کمبود داره. اما اگه خورما خوردیم مطمئن باشیم که نیاز هست به بدن رسیده. بدنت واقعا نیاز نداره دیگه. اون خدمتی که باید بهش میکردی کردی. حالا بعضی ما خورما دوست نداریم. یا مثلا فکر میکنه اگه رفت خورما بخره اسراف کرده، مثلا برنج بخره خوبه، یا حتما از این مرغای آشغالی هورمونی و سرد بده به خودش بخوره و اینا، این کار خوبیه، این غذاه. نه آقا، اینو غذاست، غذا اینه. میوه بسیار بسیار مهمه. اگه حالا ما میوه خریدیم غذا هم نخوردیم، هیچ اشکالی نه. آقا هزینه‌ام نمیرسه هم میوه بگیرم هم غذا. میوه بگیر بخور. لذا قرآن دائما اول قبل از گوشت چیو میگه؟ میوه جات. که ما باش خیلی قهریم. میوه هم متنوع. متنوع. چون خدا تنوع که قرار داده، حتما این تنوع برای تو قرار داده. میگه نه، من فقط این رو. آقا پنج مدل انگور دم دستت هست، میگه از پنجتاش بخور. یه روز از این بخور، یه روز از اون بخور، یه روز از اون بخور. بخور اصلا همه شون برای بدن تو. اگه مثلا چند جور فلفل دلمه گذاشتیم، نریم همیشه سبز بخریم. دیدی که بعضی ها فقط همین فلفل دلمه سبز رو بیشترستن. خب فلفل دلمه نارنجیش هم هست، قرمزش هم هست، زردش هم هست. بید اونا رو بخرید بخورید. خب حالا بگه سر گرونتره، خب فدای سر. ولی خدا میگه من اون زرده رو که گذاشتم، اون زرده با این سبز فرق میکنه. اون سبز یه کاری میکنه که این قرمز نمیکنه، این قرمز هم یه کاری میکنه. مثلا رنگ ها، تنوع رنگ ها در غذاها و خوراکی ها، هر کدوم از رنگ ها خاصیتش با بدن انسان یک خاصیت ویژه‌ای داره. قرمز ها، سبز ها، زرد ها، نارنجی ها، سیاه ها. مثلا وقتی حضرت یکی از پیغمبر رو به خدا میگه دلم گرفته، میگه برو انگور سیاه بخور، نمیگه برو هر انگوری بخور، میگه برو انگور سیاه بخور، اگه دلت گرفته انگور سیاه. حالا این علمه که بعداً باید بیاد ببینه که انگور سیاه چی تو وجودش ترشح میکنه تو بدن ما که نشاط آوره، غم رو از بین میبره. پس ببینید میوه خیلی مهمه، میوه بسیار بسیار. و امددناهم بفاکهتن و لحم مما یشتهون. مضافاً این که میوه جذابیتش، تنوعش، زیباییش، تنوع مزهش برای عاشق شدن بیشتره تا گوشت فقط. اگه قرار باشه انسان یه تنوعی داشته باشه تو میوه ها، اصلا حال و هوای عاشقی بیشتره تا اینکه مثلا دیدید که مثلا حالا یه کسی رو دوست داره، مثلا میره بهش یه سیبی میده، یه انگور میده، نمیره یه سیخ جیگر بگیره به دستش، یا مثلا یه دونه کباب برگ بگیره دستش بده، یه سیب میده، یه شاخه انگور میده، یه گل میده. این بخش گیاهی رو دقت بکنیم. حالا برای اونا که خیلی دیگه شکم پرور هستن میفرماید چی؟ و لحم کباب، انواع کباب ها و گوشت ها، هر چی که بخوای، یعنی دیگه محدودیت نداره، نه ضرر داره نه محدودیت داره، هر چی دلت بخواد. خوب دقت کنید خدا داره چی میگه؟ و امددناهم بفاکهتن و لحم مما یشتهون. هر کبابی بخوای، هر گوشتی بخوای، اونم کباب و گوشت بهشت با اینجا خیلی فرق داره، بی نهایت متفاوت کباب و گوشت بهشت از نظر مزه و جذب و کاری که با بدن انسان میکنه. اینجا فقط عالم ماده است، عالم آخرین مرحله است، همه چیز نازله، نازله، نازله. ما دیگه از این پستر دیگه نده، برای همیش میگن دنیا دیگه، که دیگه از این پایین تر دیگه نیست. انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شی، دیگه پایین ترین مرحله است. اما تو وقتی میگی گل، عطر، موسیقی و هر چیز دیگه رو که میگی اللذت ها، میری تو عالم ملکوت، بی نهایت با این چیزی که شما اینجا میبینید متفاوت. یعنی هر نعمتی که شما بگید میلیاردها برابر جذر رفته زیر جذر، کوچیک شده تا شده اینه که تو دنیاست که همه به خاطرش دیوونن، آدم میکشن، خودشونو میکشن. اگر که بری اونجا چه خبره؟ حالا این داره راجع به بهشت صحبت میکنه، نه بهشت ملکوتی و برزخی. بهشت چی؟ آخرت، یعنی بعد از قیامته. یتنازعون فیها کأسن لا لغون فیها ولا تعصیم. میگه اونجا یتنازعون یعنی نزع جام شراب از دست همدیگه میگیرن، به هم تعارف میکنن، از دست همدیگه جام میگیرن. چی میگفت راجب علی اکبر سلام الله علیه؟ مستی اکبر زیاران بیش بود، جام را از دست ساقی میرو بود. هرچه می در ساغرش میریخت او، میشنید از او که ساقی باده کو. این تنازع کندنه، یعنی سیر نشدن، یعنی بازم بده، یعنی بازم میخوام. دقت کنید خیلی توی یک کلمه داستان داره. من الان دیگه واقعا فقط میخوام به اختصار رد شیم، واقعا فقط همین یه موردش لاغت چند ساعت کارگاه لازم داره. همین یک کلمه‌ش یتنازعون که از دست همدیگه میگیرن این شراب رو. خب این شراب چه خصوصیتی داره؟ کأسن، یه جامی رو از دست هم دیگه می رو باید که در آن چی هستش؟ لا لغون فیها ولا تعصیم، نه پرت و پلا میگن وقتی میخورن این شراب رو. این شراب مستی خودشو داره، حال خودشو داره، اون سرمستی خودشو میاره برای انسان. این شراب معرفت خودشو میاره، بصیرت خودشو میاره، لذت بی نهایت خودشو میاره. اما با همه اینها پرت و پلا شخص نمیگه، شخص انقدر از خود بی خود نمیشه که مثل آدم های مست حرفای بی ربط بزنه، ولا تعصیم، فوش بده، حرف گناهالود بزنه، چیزی از دهنش بیرون بیاد، اونجا از این خبرها نیست. همه اون حالت ها هست بدون اینکه لغوی گفته بشه و بدون اینکه حرف زشت و بدی از دهن کسی بیرون بیاد. و تعصیم، تعصیم یعنی به گناه انداختن، نسبت گناه دادن، به گناه انداختن. مثل اونا که الان میخورن توی دنیا شراب میخورن، همه این دردسرها رو دارن، همه این مفاسد رو دارن. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، پیرامون این بهشتی ها پسران بهشتی اطرافشون میگردن که میگه غلمان لهم، این پسرا مال خودشونن، پسرای بهشتی مال خودتن، دقت کنید، مال خودتن. اگه بخوام عرفانی صحبت بکنیم چی هن؟ شعون خودتن، ظهورات خودت هستن. نفست عرضه داشته که اینا رو بیافرینه، کما که بهشتم شعن خودت، بهش خودتی. هر کس اونجا وارد بهشت میشه خودشو میبینه، بهشت خودشو میبینه، بزرگیش، زیباییش، عظمتش، شکوهش خودتی. پس ببین چجوری خودسازی میکنی، چی میسازی شخصیتت رو، حواست باشه خدای نکرده به جای بهش جهنم ما نسازیم، دود نسازیم، تاریکی نسازیم، کینه نسازیم، جهنم و غم و قصه و این چیزا برای خودمون و دیگران درست نکنیم. خب یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، مثل چی میمونن؟ اینا به قدری زیبا هستند مثل دور مرواریدی هستند که در صدف نهفته هستند. مکنون، دقت کنید، لؤلؤ مکنون، اینش خیلی حرف داره که شما پسرانی در بهشت خدمتگزار شما هستند که انهم لؤلؤ مکنون، مثل لؤلؤ پوشیده در صدف هستند. حالا این چه رمز و رازهایی داره؟ خدا رحمت کنه شهید دستقیب رو، باید رفت و دید، همین فقط باید رفت و دید، ایشالله خدا قسمت کنه بریم و ببینیم، ایشالله میریم دیگه انشاءالله. بگفتن یه عالمی همیشه از بهش میگفت، یکی میگفت آقا شما همش از بهش میگید، چرا از جهنم نمیگید؟ جهنم که میرید میبینید خودتون، من از بهش که نمیرید میگم. حالا نه، ایشالله شما ها برید، ایشالله میرید بهش میبینید و به حول قوه الهی لذتش رو به حق امام حسین، به حق آقا امام زمان، شعونات خودتون هست میرید و ایشالله لذتش رو، مقام خودتون رو ایشالله اونجا میبینید. خب میخواستیم برسیم به بخش خیلی خیلی شیرین و دلانگیز این آیات که دلانگیزتر از اینا بودش دیگه نشد، وقت کمه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.